خب معمولا وقتی ما درباره کلمه واقعیت صحبت میکنیم انتظار داریم همه چیز ملموس و دقیق باشه.
آره، یعنی قابل اندازه‌گیری باشه.
دقیقاً، مثلا یه چیزی شبیه به علم پزشکی، وقتی استخون دست شما میشکنه، خب عکس رادیولوژی اون خط سفید و شکسته رو خیلی واضح نشون میده. دکتر فقط به همون نقطه اشاره میکنه و میگه ببینید اینجاست، واقعیت مشکل شما اینه، یعنی همه چیز با چشم قابل دیدنه.
و راستش ما انسان‌ها به شدت تشنه این نوع از شفافیت هستیم. ما این دنیای صفر و یک رو دوست داریم.
آره، اینکه همه چیز قابل لمس باشه.
درسته، جایی که همه چیز قابل دستبندی باشه. این ملموس بودن اشیا به ما یه جور توهم کنترل میده، یه احساس امنیت مطلق.
ولی خب یادداشتایی که امروز قرار هست تو این کاوش عمیق زیر و رو کنیم، اون دستگاه رادیولوژی رو کاملا از کار میندازن.
دقیقاً، و تعریف ما از واقعیت رو کلن وارونه میکنن.
درسته، ما امروز میخواییم تحلیل های دکتر دیوید ای دسیلوا رو روی فصل هشتم از یه متن باستانی خیلی پیچیده بررسی کنیم، رساله به عبرانیان،
که متن بسیار جالبیه.
خیلی. این یادداشت‌ها یه ادعایی رو مطرح میکنن که ذهن آدم رو درگیر میکنه. ادعا میکنن این دنیای مادی و ملموسی که شما توش زندگی میکنی، براش میدوید و مدام نگرانش هستید.
آره، همون دنیای روزمرمون.
دقیقاً، در واقعیت امر صرفاً یه ماکت مقواییه. یه سایه کمرنگ از یه واقعیت خیلی عظیمتر، نامرئی و ابدی.
و میدونید؟ این فقط یه بحث خشک و انتزاعی الهاتی برای عده گوشه‌نشین نیست.
نه اصلا.
ما داریم متنی رو واکاوی میکنیم که تو قرن اول میلادی نوشته شده. اونم به عنوان یه راهنمای بقا برای جامعه‌ای که تحت شدیدترین فشارهای روانی و مالی بود.
یعنی اونا واقعا نیاز داشتن بدونن که آیا رنجهاشون اصلا معنایی داره یا نه.
دقیقا همینطوره. و وقتی مکانیزم این متن رو درک کنیم، میبینیم که چطور با تمام قوا نگاه مادیگرایانه و تجربه‌گرای امروز ما رو هم به چالش میکشه.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. از مهمترین قطعه این پازل شروع کنیم. یعنی مکان.
بله، مکان اینجا خیلی کلیدیه.
متن عبرانیان وقتی درباره عیسی به عنوان برترین کاهن صحبت میکنه، روی یه نکته اصرار عجیبی داره. و اون اینه که این کهانت روی زمین انجام نمیشه. نویسنده با ارجاع به مزمور 110 میگه عیسی در سمت راست تخت سلطنت خدا نشسته و توی خیمه واقعی خدمت میکنه که خدا اون رو برپا کرده نه انسان.
درسته.
خب وقتی من این کلمات سایه، کپی و خیمه واقعی رو میخونم، ناخودآگاه ذهنم میره سمت کلاسای فلسفه.
آره، خیلی همین حسو دارن.
یعنی این همون غار افلاطون نیست؟ اینکه دنیای مادی ما فقط سایه‌ای از دنیای ایده‌ها و اون مثال کامله؟ آیا نویسنده داره از فلسفه یونان کپی برداری میکنه؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این یکی از رایج‌ترین سوء تفاهم‌ها در خوندن این متنه.
واقعاً؟ پس افلاطونی نیست؟
نه، دکتر دسیلوا تو یادداشتاش با قاطعیت این برداشت رو رد میکنه. اون توضیح میده که نویسنده عبرانیان به هیچ وجه تحت تأثیر تقابل افلاطونی جسم در برابر ایده نیست.
عجب. پس ریشش کجاست؟
ریشش کاملا تو کیانشناسی یهودی قرار داره.
خب تفاوت این دوتا دقیقا تو چیه؟ اگه هر دو میگن این دنیا سایه است، چه فرقی میکنه اسمش رو افلاطونی بذاریم یا یهودی؟
تفاوت اصلی تو زاویه دید به تاریخ و زمانه. ببینید، تو فلسفه افلاطون دنیای مادی همیشه یه چیز ذاتاً پستر و ثابته که در برابر دنیای ایده ها قرار داره. اما تو کیانشناسی یهودی که تو متونی مثل کتاب اول خنوخ، حکمت سلیمان یا باروک دوم هم دیده میشه، ما با یه سیر تاریخی و هدفمند روبرو هستیم.
یعنی یه حرکت رو به جلو داره.
دقیقاً، تقابل اینجا بین قلمرو موقت زمینی و قلمرو ابدی آسمانیه. معبد زمینی اورشلیم یه توهم افلاطونی یا یه چیز بد نبود.
درسته.
اتفاقا تو کتاب خروج تو فصل 25 خدا صراحتاً به موسی میگه دقت کن تا همه چیز رو دقیقاً بر اساس الگویی که تو کوه به تو نشون داده شد بسازی.
آها، پس موسی در واقع یه نقشه معماری دقیق دریافت کرده بود تا یه کپی مقیاس بندی شده روی زمین بسازه.
دقیقاً همینطوره.
مثل یه ماکت سه‌بعدی کوچیک از یه آسمان خراش واقعی که قراره تو آینده رونمایی بشه.
بله، تشبیه خیلی خوبیه.
یعنی ماکت تقلبی یا بی‌ارزش نیست، اما خب هدف نهایی هم نیست. صرفاً تا زمان ساخته شدن اون برج اصلی کارمون رو راه میندازه.
کاملاً درسته. هدف این بود که این کپی موقت انسانها رو برای درک اون واقعیت نهایی آماده کنه. معبد اورشلیم با تمام اون عظمتش، با طلاها و سنگهای مرمرش، فقط یه ابزار آموزشی بود.
یه بازتاب زماندار.
بله، بازتابی از معبد ابدی آسمان.
خب، من این منطق رو میفهمم، اما اینجا دقیقا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه و یه سوال بزرگ پیش میاد.
چه سوالی؟
اگه عیسی همون کاهن برتر نهایی هست، خب چرا خدا خیلی ساده اون رو تو همون معبد زمینی اورشلیم مستقر نکرد؟
منظورتون از نظر دیده شدنه؟
آره دیگه، فکر کنید چقدر از نظر تبلیغاتی و تاثیرگذاری عالی میشد. اون میتونست جلوی چشم همه معجزاتش رو انجام بده، همه میدیدنش، لمسش میکردن و ایمان میآوردن.
بله، از دید ما منتدری به نظر میرسه.
پس چرا اینقدر اصرار هست بر انتقال محل خدمت به آسمان نامرئی؟
اینجاست که نویسنده عبرانیان از یه مانور منطقی فوق‌العاده درخشان استفاده میکنه.
چه مانوری؟
چیزی که ما تو حقوق و منطق بهش میگیم استدلال بر اساس رد صلاحیت.
اوه، جالب شد.
اون به جای اینکه بگه خب آسمان بهتره پس عیسی به آسمان رفت، میاد به قوانین سفت و سخت سیستم زمینی اشاره میکنه. ببینید، تو تورات یه قانون غیرقابل تغییر وجود داره.
که چی میگه؟
میگه کاهنان فقط و فقط باید از قبیله لاوی و از دودمان هارون باشن.
آها، صبر کن ببینم، ولی عیسی از قبیله یهودا بود نه لاوی.
دقیقاً.
انگار بخوای تو نیویورک به عنوان وکیل تو دادگاه دفاع کنی، در حالی که فقط تو آزمون کانون وکلای لندن قبول شدی.
بله، دقیقاً همینه.
تو شاید باهوشترین و بی‌نظیرترین وکیل دنیا باشی، اما تو حوزه قضایی نیویورک تو به معنای واقعی کلمه رد صلاحیت میشی، چون اون مجوز محلی رو نداری.
تشبیه بسیار دقیقی کردید. اگه عیسی روی زمین میموند، طبق قوانین سیستم زمینی، اون اصلاً اجازه نداشت حتی به محراب نزدیک بشه.
چه برسه به اینکه بخواد کاهن اعظم بشه؟
دقیقاً. سیستم زمینی با اون قوانین قدیمیش ظرفیت و بستر قانونی لازم برای پذیرش اون رو اصلاً نداشت.
پس میخواید بگید این یه جور بن‌بست قانونی روی زمینه؟
بله.
و چون متون قدیمی تر، مثلا همون مزمور 110، صراحتاً اعلام کردن که عیسی کاهن برتر هست، نویسنده عبرانیان نتیجه میگیره که پس اون الزاماً باید توی حوزه قضایی کاملاً متفاوت فعالیت کنه.
کاملاً منطقیه.
یعنی روی زمین غیر قانونیه، پس باید تو معبد آسمانی باشه. این دیگه فقط یه انتخاب استعاری نیست، یه ضرورت حقوقی و الهیاتیه.
دقیقاً. و این استدلال ذهن مخاطب رو مجبور میکنه تا از زمین دل بکنه و به بالا نگاه کنه. نویسنده میگه اگه ما کاهلی داریم که روی زمین جا نمیگیره و رد صلاحیت میشه، پس ما دیگه با سیستم زمینی کاری نداریم. ما به یه پارادایم کاملا جدید وارد شدیم.
بسیار خوب. ولی خب این تغییر پارادایم یه مشکل دوم و به مراتب بزرگتری رو ایجاد میکنه.
چه مشکلی؟
خب اگه حوزه قضایی عوض شده، مکان عوض شده و خود کاهن هم تغییر کرده، پس اون قرارداد قدیمی یعنی همون عهد موسی و قوانین تورات دیگه نمیتونه کار کنه.
درسته.
ما به یه قرارداد جدید نیاز داریم و این ما رو میرسونه به مفهوم عهد جدید. اما قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات این عهد جدید، یه سوال پیش میاد. اصلاً چه ایرادی تو قرارداد اول وجود داشت؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه.
آره، یعنی خدا تو طراحی عهد اول اشتباه کرده بود که حالا مجبور شده اون رو تعویض کنه؟
برای پاسخ به این پرسش حیاتی، دکتر دسیلوا ما رو به یه پیشگویی خیلی مهم تو کتاب ارمیا ارجاع میشده، فصل 31.
همانجا که درباره عهد جدید حرف میزنه.
بله، خدا از طریق ارمیا اعلام میکنه که قرار عهد جدیدی ببنده، اما بلا فاصله تأکید میکنه که این عهد شبیه عهدی که با پدرانشون تو زمان خروج از مصر بست نخواهد بود.
چرا؟
چون نسل خروج اون عهد رو شکستن.
آها، همون نسلی که اون همه معجزات رو دیدن اما تو بیابان مدام شورش کردن.
دقیقاً. همون نسل.
ولی خب سوال من هنوز پابرجاست. آیا قوانین عهد اول نقص داشتن؟
نه اصلاً. قوانین عهد اول از نظر اخلاقی هیچ نقصی نداشتن. مشکل جای دیگه ای بود. مشکل تو مکانیزم اجرایی اونها بود.
یعنی چی؟
ببینید عهد اول روی لوح‌های سنگی نوشته شده بود. یه چیز کاملاً بیرونی بود. به شما میگفت چه کاری درسته و چه کاری غلط.
خب این که خوبه.
بله، ولی قدرت درونی برای انجام دادن اون کار درست رو به شما نمیداد. این سیستم صرفاً بر اساس یه انگیزه کاملاً بیرونی کار میکرد.
یعنی ترس از مجازات؟
آره، ترس از مجازات یا طرد شدن از جامعه.
آه، مثل تابلوی محدودیت سرعت تو بزرگراه.
چطور؟
خب، تابلو به شما میگه سرعت مجاز 100 کیلومتره. اما اون تابلو اصلا باعث نمیشه که شما تو قلبتون تمایلی به آروم رانندگی کردن داشته باشید. شما فقط به خاطر ترس از جریمه شدن پاتونو میذارید روی ترمز.
دقیقاً. مثال خیلی روشن کننده ایه.
پس سیستم‌های بیرونی نمیتونن ذات انسان رو عوض کنن.
دقیقاً همینطوره. و وعده شگفت‌انگیز عهد جدید تو کتاب ارمیا همینه که تغییر تو خود مکانیزم اطاعت رخ میده.
یعنی درونی میشه.
بله. خدا میگه قانونم رو تو ذهنشون میذارم و بر قلبشون مینویسم. این یعنی تغییر روانشناختی و درونی شدن خواسته ها. تو این سیستم جدید انسان ها دیگه نه از روی ترس بلکه از روی دگرگونی ذات و شناخت مستقیم خداوند اطاعت میکنن.
و جالب اینجاست که یادداشت‌های دسیلوا روی یه عامل کلیدی برای این دگرگونی درونی دست می‌ذارن.
بله، بخشش کامل گناهان.
درسته، تو عهد اول گناهان فقط به طور موقت پوشونده می‌شدن و خب همیشه نیاز به قربانی بعدی بود.
یه چرخه بی‌پایان.
آره، چرخه‌ای که وجدان رو هرگز به طور کامل پاک نمی‌کرد. اما تو عهد جدید صراحتاً گفته میشه گناهان اونها رو دیگه به یاد نخواهم آورد.
و این خیلی مهمه.
آره. این پاک شدن مطلق وجدانه که اون ترس دائمی رو از بین میبره و اجازه میده فرد مستقیم و بدون واسطه با خدا ارتباط برقرار کنه. اما ببینید اینجاست که یه زنگ خطر برای ذهن مدرن من به صدا در میاد.
چه زنگ خطری؟
خب نویسنده عبرانیان با قاطعیت نتیجه میگیره که چون این عهد جدید اومده پس عهد اول کهنه، منسوخ و در حال محو شدنه.
درسته. متن صراحتن اینو میگه.
ولی تو دنیای امروز ما به ویژه تو دهه‌های اخیر و خب پس از درک فجایع هولوکاست خیلی از متفکران و الهیدانان تلاش کردند تا به مفهومی برسند به نام الهیات دو عهدی.
بله، تو کاورنت تئولوژی.
دقیقاً. یعنی این ایده که عهد موسی برای یهودیان و عهد جدید برای غیر یهودیان هر دو به موازات هم معتبرن و کار میکنن. خب این یه تلاش قابل درک برای ایجاد صلح و جلوگیری از تاریخ تاریک یهودسیزیه.
کاملاً.
ما هم اینجا قصد نداریم بگیم کدوم دیدگاه درسته یا غلط. ما فقط داریم محتوای یادداشت رو گزارش میدیم. پس سوالم اینه که آیا متن باستانی ما اصلاً فضایی برای این نگاه مدرن و مسالمت‌آمیز باقی میذاره؟
خب، این یه نقطه تلاقی بسیار حساس بین تاریخ، الهیات مدرن و متن باستانیه. و همونطور که اشاره کردید ما به عنوان کسانی که داریم بی‌طرفانه یادداشت‌های دکتر دسیلوا رو بررسی می‌کنیم ارزش‌گذاری نمی‌کنیم.
درسته.
اما اگه بخوایم صرفاً صدای خود متن رو تو قرن اول بشنویم پاسخ منفیه. دسیلوا خیلی واضح نشون میده که نویسنده عبرانیان و به همین ترتیب پولوس به هیچ وجه معتقد به یه سیستم دوگانه و موازی نبودن.
یعنی از نگاه اونها سیستم قبلی نسخه منقضی شده بود؟
بله. با صراحت تمام، استدلال اونها این بود که وقتی واقعیت نهایی از راه رسیده، نگه داشتن سایه ها دیگه اصلا معنایی نداره.
پس جایگزین شده.
دقیقاً. برای نویسنده عبرانیان، عهد قدیم کارکرد تاریخیش تموم شده و کاملاً و مطلقاً جای خودش رو به عهد جدید داده. متن اصلی هیچ تعارفی تو این زمینه نداره.
و این نشون دهنده عمق باوریه که اونا به این تغییر پارادایم داشتن.
دقیقاً.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ تا اینجا ما مدام در حال بررسی مکانیزم‌های حقوقی آسمانی و تحلیل متون بودیم. اما بیایید از آسمون بیایم رو زمین.
موافقم.
کسی که این نامه رو تو قرن اول میخونده یه فیلسوف نبوده که تو کتاب خونش نشسته باشه. اصلا چرا این نویسنده باستانی زحمت نوشتن این نامه با این همه استدلال پیچیده رو به خودش داد؟
سوال بسیار خوبیه.
یعنی این حرفها درباره خیمه آسمانی و قوانین نوشته شده بر قلب چه دردی از مخاطبانی که نامه رو تو دستشون داشتن دوامی کرد؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم و زمینه تاریخی مخاطبان این رساله رو بررسی کنیم، میبینیم تمام این استدلال‌های به ظاهر انتزاعی تو اون زمان تبدیل به یه راهنمای اورژانسی برای بقا میشن.
راهنمای بقا؟
بله. یادداشت‌هاشون میدن که این افراد حدوداً بین 5 تا 20 سال گذشته به مسیحیت ایمان آورده بودن و نتیجه این ایمان چی بود؟ از دست دادن همه چیز.
اوه، یعنی طرد شدن.
دقیقاً. اونا از سوی همسایگانشون طرد شده بودن، اموالشون مصادره شده بود و تو جامعه کاملاً منزوی و تحقیر می‌شدن.
عجب.
فقط تصور کنید شما یه مسیری رو انتخاب می‌کنید به این امید که حقیقت مطلق رو پیدا کردید. اما به جای رستگاری ناگهان می‌بینید حساب بانکیتون خالی شده، از کار اخراج شدید و تو خیابون بهتون توهین میشه.
شرایط وحشتناکیه.
آره. از نظر هر معیار زمینی و ملموسی زندگی شما کلن پس رفت کرده. تو این شرایط کاملا طبیعیه که از خودتون بپرسید آیا واقعا ارزشش رو داشت؟
بله، وسوسه برگشتن خیلی قویه.
آدم ممکنه بگه شاید گول خوردم. شاید بهتر باشه کوتاه بیام و برگردم به همون سیستم قبلی تا حداقل امنیت مالی و اجتماعیم رو پس بگیرم.
دقیقاً.
و این بزرگترین بحران اونها بود. یعنی ارزیابی موفقیت روحانی بر اساس معیارهای مادی.
درسته.
هدف اصلی نویسنده عبرانیان اینجاست که یه تغییر زاویه دید عظیم تو ذهن اونا مهندسی کنه. اون میخواد بهشون بگه ببینید شما دارید به حساب بانکی و خونه‌های از دست رفتتون نگاه میکنید و فکر میکنید باختید.
در حالی که نباختن.
نه. میگه اگه تاریخچه بلند مدت رستگاری رو ببینید، شما الان تو قله و نقطه طلایی تاریخ ایستادید.
یعنی داوود پادشاه با اون همه ثروت و قدرت یا مثلا موسی و ارمیا با اون همه مکاشفه فقط تو رؤیاهاشون میدیدن که روزی چنین دسترسی مستقیمی به خدا فراهم بشه.
دقیقاً همینه. نویسنده میگه شما الان از طریق این کاهن اعظم جدید تو اون معبد آسمانی چیزی رو دارید که هیچ پادشاه و پیامبری تو گذشته نداشت.
یعنی دسترسی مستقیم.
بله، دسترسی مستقیم، دائمی و بدون واسطه به حضور خالق هستی. اون میخواد بگه اگه ارزش واقعی این دسترسی نامرئی رو واقعا درک کنید، از دست دادن اون اموال مادی براتون شبیه به از دست دادن چند تا اسباب بازی پلاستیکی به نظر میرسه.
عجب تعبیری. و میدونید این هفت چقدر تو دنیای امروز ما خریدار داره. یادداشت‌های دکتر دسیلوا تاکید میکنن که این پیام فقط یه مرهم تاریخی برای قرن اول نیست.
اصلاً.
بلکه یه چالش سنگین برای تفکر امروز ما هم هست. ما تو فرهنگ غرق شدیم که به شدت تحت سلطه تجربه گرایی و مادی گراییه.
بله. امپیریسیزم.
آره، فرهنگ امروز با بلندگو تو گوش ما فریاد میزنه که فقط چیزی که میتونی لمس کنی، بسنجی و تو حساب بانکیت ذخیره کنی واقعیه.
و ما مدام تو این کشمکش هستیم. اعتماد به خدا در برابر اعتماد به مادیات، یا به قول متون باستانی پول و مأمون. جامعه به ما یاد داده که سنگ و آجر و اسکناس واقعیت‌های بتونی زندگی هستن. و مسائل روحانی صرفاً یه سری مفاهیم تسکین دهنده و ذهنی‌اند. اما رساله به عبرانیان این معادله رو کاملاً برعکس می‌کنه.
یعنی میگه اون چیزی که شما فکر می‌کنید سفت و سخته در واقع شکننده و فانیه؟
دقیقاً همینه. میگه تمام این امپراتوری‌ها، ثروت‌ها و حتی همون معبد باشکوه سنگی اورشلیم در حال فرو ریختن و از بین رفتن هستند. اونها فقط سایه‌اند.
و واقعیت اصلی چیه؟
واقعیت سفت، مستحکم و تزلزل ناپذیر همون دنیای نامرئی و ابدی است. و اینجاست که دکتر دسیلوا یه هشدار تکان دهنده هم میده.
چه هشداری؟
اون میگه خطر بزرگ برای ما اینه که این امتیاز خیره کننده، یعنی همین دسترسی مستقیم به خدا رو عادی سازی کنیم.
آها، که برامون تکراری بشه.
بله، اینکه اون رو تبدیل کنیم به یه عادت کسالتبار مذهبی مثلا تو روزای یکشنبه، در حالی که این ورود مستقیم به اتاق فرمان هستی قیمتی به بهای خون داشته.
دقیقاً، اگه ما واقعا درک کنیم که چه سیستم عظیم آسمانی تو پس زمینه در حال کاره، تا ما بتونیم تو خلوت خودمون با خالق هستی صحبت کنیم، قطعاً دیگه نمیتونیم با بی تفاوتی از کنار اون عبور کنیم.
کاملاً درسته.
خب بیایید این مسیر هیجان انگیز رو یه بار خیلی کوتاه با هم مرور کنیم. ما بحثمون رو از تفاوت بنیادین بین خیمه زمینی و واقعیت آسمانی شروع کردیم. و دیدیم که چطور سیستم باستانی در واقع یه ماکت آموزشی بود. بعد متوجه شدیم که عیسی چطوری از طریق یه خلأ قانونی روی زمین باید کاهن اون معبد حقیقی تو آسمون باشه.
بله، همون رد صلاحیت زمینی.
درسته. بعدش وارد مکانیزم عهد جدید شدیم، عهدی که با پاک کردن کامل گناهان قوانین رو از روی سنگ‌ها برداشت و بر روی قلب‌ها حک کرد تا انگیزه ما رو از درون تغییر بده.
و در نهایت هم به کاربردش رسیدیم.
آره، دیدیم که چطور تمام این الهیات پیچیده یه پادزهر قدرتمند در برابر مادیگرایی و رنج‌های روزمره است. از شما شنوندگان عزیز که تو این کاوش عمیق لایه به لایه با ما پایین اومدید و همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم.
قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده چالش برانگیز رو برای تفکر شخصی شما مطرح کنم. ما بحث رو با این ایده شروع کردیم که واقعیت ملموس شاید صرفاً یه سایه باشه.
درسته.
حالا بیایید این تئوری رو به زندگی فردا صبحتون بیاریم. وقتی فردا صبح بیدار میشید و چشم باز میکنید، نگاهی به محیط اطراف خودتون بندازید، به دیوارهای اتاقتون، به دستگاهی که تو دستتونه و حتی به فشارهای مالی و بحرانهای مادی که ذهنتون رو درگیر کرده فکر کنید. اگه ادعای نویسنده عبرانیان کاملا درست باشه، چقدر از سطح استرس و اضطراب شما کاهش پیدا میکرد اگه تو همون لحظه با تمام وجود باور داشتید که تمام این اشیا و بحرانهای فیزیکی فقط سایه‌های گذرا و موقت هستند و واقعیت اصلی بتونی و نابود نشدنی زندگی شما همون ارتباط نامرئی با خداست که همین الان بدون هیچ مانعی در دسترس شماست.
با این سوال عمیق و بیدار کننده شما رو به تفکر دعوت می‌کنیم. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.